از رسوم دیگرشون میشه به رسم سر زدن به باغ‌ها و زمین‌ها در فصل زمستان نام برد. به این صورت کشاورزان توی زمستان فکر میکنن اگه به باغ‌هایی که میوه دیگه نداره و خشکه سر بزنن، خداوند خوشحال میشه از اینکه به درخت‌ها رفتن رسیدگی کردن و نگاهشون کردن. این باعث میشه که در بهار بارون بیشتری بیاد.
باران که شدی مپرس این خانه یکیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران تو که از پیش خدا می آیی، توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست. سپاس از همراهیتون، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
بله، امشب چه بهانه خوبی بود تا گریزی بزنیم به رسم مربوط به طلب باران، و چقدر در خراسان جنوبی همین رسم قشنگ بود. حالا باز هم برگردیم به استان کرمانشاه و یکی دیگر از رسوم طلب باران رو خدمت شما بگم. در شهرستان سنقر و کلیایی هم که یکی از شهرستان‌های شمالی کرمانشاه، رسم طلب باران به همون شکل بسیار زیبای هورامان یا پاوه که برگزار میشه و من توضیحاتش رو در طول برنامه خدمت شما گفتم اجرا میشه، اما با شعر دیگه که شعرش خیلی قشنگه. میگه حاجی لغلغ گلگلی سیمین خوشت تو علی، هشلی هملی چمچه کلگم گشتکا، داوای دنیای وشتکا. ترجمه اشعار میشه لک لک هایی که بر بلندی ها به آرامی و زیبایی پرواز میکنید، شما که خبر دارید حال همه خوب است. ما با ملاقه های کوچکمان کوچه ها را میگردیم برای باران. خدایا باران، یک دنیا باران.
تشکر بکنم از این برنامه شادی که برای کلیه هموطنان استانا میذارید، استانایی که صدا شما دارن، واقعا اکثر استانا صدا شما رو دارن. ما هم که در کاشان هستیم و طریق شبکه اصفهان صدا شما رو داریم، الان شیفت شب هستیم. خیلی تشکر میکنم از شما که واقعا برنامه شاده. مشتاقای مسی هستم، شهرداری کاشان. خسته نباشید همگی، متشکرم.
از شهرستان مراغه می باشم. به 2 ساله که باران شهرستان ما نباریده، خشکسالی بیداد می کنه و ما رسمی که داریم مثل زمانهای گذشته بالای سر کوهی می ریم، وضو می گیریم، نماز باران می خونیم و از خداوند منان طلب باران می کنیم. پس بیایید با هم دلها و قلبهای من را با ترنم آبهای باران پاک و زلال کنیم. با تشکر.
من نرگس نصیریم از چالوس مزاهم بیمه. باران نعمت الهی است. انشالله که ایجا و خوشتادی بر میرزا. دعای 19 صحیفه سجادیه راجب طلب نزول باران است. یه من هر وقت خوشتادی بود، انشالله که ایجا نو دعا مکم این که باران باید. باران سه بار نم نم بر روی صورت خشکم، تا تشنگی را بر طرف نمایی و دلم شاد شود، زندگیم را به روی همه آزاد شود. با کمال تشکر از برنامه خیلی قشنگتان.
هیچ وقت نداریم، کلیام پیامک مونده. فقط این پیامک رو از اصفهان بخونم. یکی گفته، یکی از دوستان گفته کردار و عشق است. اصفهان هوا ابری است. کرمانشا چطور است؟ ما بگیم که داده جون اینجا یه دم افتابه، یه دم بارون است، یه دم ابر است. اما امشب هوا خوبه خوبه است. وطن نام تو نام نامداران، همه فصل تو باد نوبهاران. چه سعادتی بود همراهی و هم صحبتی با شما. انشالله که باران بیاد این رحمت الهی و همه غمها رو بشوره و به جاش بشه رحمت و برکت.
دارال ارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، kocaman ellerin vigarlı sesi, Savalan yurdunun danışar dili, Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
متشکرم چه اردبیل رادیوسونه شده ایسی سرمفتلی دوستلارمز پخش و هدینن خدمت و زوار و خمکارلار تواندو شبهای ایران ویژه برنامه سیدی زنده صورتونه چه ماشا مرچ از اینن تقدیم اولدی بیر فاصله پخشن خدمت و زولاخ بین شنبه آزرانین آلتونیزه جونه صورت جونه برنامه لر حضور ازده دوام لانده. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست داد، دل و دین را همه در بازم و توفیر کنم. Thank you. عزیز دوستانمزه خدمتونن دعوتی لیوخ بوساته شدالر چطاب شابون والی برنامه نن همراه لخ بویرون تامین واحد نن همست همکارلارموز آماده لیبر پخشولی لطفن شده
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده‌یاد احمد قاضی تقدیم شما و شنوندگان عزیز کتاب شب می شود. شب گذشته شنیدید که دادگاه دوقلوها تشکیل شد و شاهدانی درباره لگد زدن آنها به شاکی شهادت دادند. وکیل دوقلوها تلاش کرد به دادگاه ثابت کند که آن لگد موقعی زده شده که یکی از آنها اختیاردار پاهایشان بوده و بنابراین نمی‌توان هر دو را مقصر دانست. چون دوقلوها دارای دو سر در یک بدن بودند، وکیلشان قصد داشت با ثابت کردن اینکه لگد را یکی از آنها زده، نباید دیگری را هم به جرم او محاکمه کرد و به طور کلی باید این پرونده مختومه اعلام شود. رئیس دادگاه عمه پاتسی را احضار کرد تا از او بپرسد درباره اینکه هر هفته یکی از دوقلوها اختیاردار پاهایشان است چه می‌داند. عمه پاتسی مسئله را تایید کرد، اما رئیس نپذیرفت. عمه پاتسی اعتراض کرد. اکنون با ادامه ماجرا در پنجمین قسمت رمان همراه ما باشید. بالاخره رئیس ناچار شد عمه پاتسی را مرخص کند. عمه پاتسی با سر و صدا از جای خود برخاست و در میان ابراز احساسات گرم مردم را افتاد برود. اما شنید که وکیل ویلسون به رئیس دادگاه گفت: عالی جناب، من این حق را دارم که به نفع موکلان خود از این خانم سوال کنم و ایشان باید مقداری دیگر اینجا بمانند. رئیس محکم گفت: نه، احتیاجی نیست آقای ویلسون، شهادت آنها رد شده. عمه پاتسی در حال گذشتن از لابلای صندلی ها داد زد: رد شده؟ چرا رد شده؟ مردم سر و صدا کردند. رئیس تصمیم گرفت دادگاه را موقتا تعطیل کند تا سر و صدا بخوابد. مردم دوباره سر و صدا کردند ولی ناچار برای تنفس بیرون رفتند. دقایقی بعد شروع مجدد دادگاه اعلام شد. همه از سالن عبور کردند و وارد اتاق بزرگ دادگاه شدند. این بار دوقلوها فراخوانده شدند تا در جایگاه مخصوص قرار بگیرند و از خود دفاع کنند. آنها حرفهایی زدند، اما تا خواستند بگویند که آن شب پاهایشان در اختیار کدامشان بوده، رئیس دادگاه درست در همین نقطه حساس پرونده آنها را در اختیار هیئت منصفه قرار داد. هیئت منصفه هم در میان پچپچ مردم به دقت پرونده را مجدداً ورقی زدند و بعد از شور و مشورت با هم رأی خود را به این مضمون صادر کردند: ما اعضای هیئت منصفه بعد از مطالعه دقیق پرونده به این نتایج رسیدیم که اولا همانطوری که ادعا شده شاکی مورد حمله و ضرب قرار گرفته است. ثانیا این حمله از طرف یکی از این دو برادر صورت گرفته و چند نفر شاهد معتبر آنها را در حین این عمل دیدند. ثالثا هویت برادری که حمله از وی سرزده است طوری با هویت برادر دیگر آمیخته است که ما نتوانستیم تشخیص بدهیم که کدام یک مقصر است. رابعاً ما نمیتوانیم هر دو را محکوم کنیم، چون فقط یکی از آنها مقصر است و چون یکی از آنها مقصر است نمیتوانیم هر دو را تبرئه کنیم. رأی ما این است که در این یک مورد عدالت و قانون با قدرت پروردگار مغلوب شده است و از دادگاه میخواهیم که محاکمه را متوقف و موضوع را خاتمه یافته تلقی نماید. رأی هیئت منصفه با صدای بلند خوانده شد و با ابراز احساسات شدید افراد حاضر در دادگاه مواجه شد. عمه پاتسی از جای خود برخاست تا به دوقلوها تبریک بگوید. اما آقای ویلسون با ملایمت و چرب زبانی او را سر جای خود نشاند تا وقتی ماجرا به کلی تمام شد شادی خود را ابراز کند. رئیس دادگاه با عصبانیت داد زد: در تمام مدتی که در پشت میز دادگاه نشسته و کار کردم تا امروز هرگز ندیده بودم که عدالت و قانون سر خود را با شرم و خجلت در این دادگاه فرود بیاورد و تسلیم قانون شکنی و بی‌عدالتی شود. شما نمیتوانید حدس بزنید که این مسئله چه لطمه شدیدی به حیثیت این بارگاه مقدس زده است. من دستهای خود را از شرارت این گناه میشویم. اگر اختیار با من بود این مجرمان را وادار میکردم تا گناه خود را اعتراف کنند. اما درست در جایی که انتظار داشتم از من پشتیبانی بشود با من مخالفت کردند. من خطاب به هیئت منصفه میگویم: امروز شما چه کار کردید؟ آیا معنی کار خود را میفهمید؟ شما با عمل و رأی خود دو نفر مقصر را تنبیه نشده و گوشمالی نداده در اجتماع رها کردید. دو نفر که با یک قدرت مرموز و وسیله وحشتناک برای انجام کارهای شرورانه مجهز شدند. اینها با این حساب می توانند از این پس دست به جنایت‌های دیگری بزنند و هیچ کس نتواند تشخیص بدهد که کدام یک مقصر و کدام یک بیگناه است. شما رأی ناعادلانه صادر کردید. با این رأی ظالمانه یکی از این دوقلوهای عجیب الخلقه که مقصر است همراه آن دیگری که گناهی نکرده یکسان آزاد می شوند. مبارک باشد. تماشاچیان که از حرفای رئیس تازه کار و احتمالاً مغرض سردن نمی آوردند فریاد شادی سر دادند و دوقلوها را تشویق کردند. عده‌ای هم که از دفاعیات ویلسون راضی بودند دوروبر او را گرفتند و غرق بوسه‌اش کردند. برای ویلسون که تا این زمان جامعه او را فراموش کرده و به کناری نهاده بود این محبوبیت ناگهانی و همگانی مانند عطر دلانگیزی بود که از باغچه های پر از گل برخاسته باشد. ویلسون احساس خوشبختی می کرد و به خوبی می دید که شهرت بی سابقه ای در حال نزدیک شدن به نام و کار اوست. کار ویلسون در رهایی دوقلوهای بیگناه در دادگاهی که رئیسش سعی فراوان داشت دوقلوها را گناهکار جلوه دهد باعث خیلی کارها شد. همون شب نمایندگان حزب دموکرات آمدند و به او پیشنهاد کردند که کاندیدای ریاست شهرداری بشود، زیرا قصبه آنها طبق قانون قرار بود به شهرستان تبدیل شود و به یک شهردار احتیاج داشت. ویلسون پیشنهاد را پذیرفت. قرار شد جشنی را بیاندازند و مردم را برای این کار آماده کنند. دوقلوها نیز به این جشن دعوت شدند. روز جشن مسابقه تیراندازی را انداختند. دوقلوها نیز در آن شرکت کردند. دکتر شهر هم به جشن دعوت شده بود تا اگر کسی زخمی شد سریع او را معالجه کنند. آنجلو از دیدن وسایل زخم‌بندی و داروهای دیگر یقین حاصل کرد که در ماجرای دوئل کسی زخمی خواهد شد. می‌خواست از شرکت در تیراندازی انصراف دهد، اما برادرش لوژی اصرار داشت که حتماً باید در مسابقه شرکت کنند. کار دو برادر به دعوا و بحث و جدل کشید. در نهایت آقای ویلسون هر دو آنها را آرام و راضی به شرکت در مسابقه کرد. افرادی که قرار بود مسابقه دهند در وسط فاصله مقرر روبروی هم در کنار خط آتش ایستادند. قرار بود فرمان شروع مسابقه را ویلسون با صدای بلند صادر کند. آنجلو وقتی دستای ویلسون را دید که برای فرمان بالا می رود ناراحت شد و سرش را بر سر لوژی تکیه داد و گفت: لوژی، خواهش میکنم من از اینجا ببر بیرون. نمیتونم اینجا باشم. لوژی که پاها اکنون در اختیار او بود سر آنجلو داد زد که: ساکت، اصلا تو مسابقه نده. من میخوام مسابقه بدم. خطری متوجه تو نیست. آنجلو ناچار ساکت شد. با شروع مسابقه لوژی چنان هیجان زده بود که سر از پا نمی شناخت. نمی دید که برادر بیچارهش دارد می لرزد و چشمانش را بسته است تا مجروح شدن کسی را نبیند. دست ها با تپانچه ها بالا رفت و با اعلام ویلسون ناگهان صدای چند تیر پیاپی به گوش رسید. آنجلو از هوش رفت. لوژی همچنان تیراندازی می کرد. آنجلو به هوش آمد و سرش را در گردنش فرو کرد. وقتی دید لوژی به احساسات و ترس او اهمیتی نمیدهد، آنقدر سرش را جنباند تا تعادل لوژی به هم بخورد. لوژی دیگر نمیتوانست دقیق تیراندازی کند. ناچار به آنجلو گفت: خواهش میکنم سرت نجنبون آنجلو، میخوام برنده بشم. من از روی ناچاری تو رو به اینجا آوردم. کسی تو رو به رسمیت نمیشناسه. این منم که باید برنده بشم. خواهش میکنم توی کاری که به تو هیچ ارتباطی نداره دخالت نکن و سنگ ننداز. اینقدر نجنب. حرکتی اضافی نکن. اگه زیاد به جنبی ممکنه گلوله بخوری. آنجلو دید حق با لوژی است. تصمیم گرفت دیگر حرکتی نکند. اما تصمیم بیهوده ای بود. گلوله ها از تپانچه های افراد که در خطی ردیف آنها ایستاده بودند در می رفت. بعضی از گلوله ها مستقیم نمی رفت و اشتباهی به هوا می رفت. بعضی هم به این طرف و آن طرف. بنابراین آنجلو داشت از ترس می مرد. در مدت 2 ساعتی که از مسابقه می‌گذشت، دو گلوها پایداری عجیبی از خود نشان دادند. البته کسی نفهمید که آنجلو به شدت ترسیده و دائم به برادرش غرغر می‌کند. بقیه آدم‌ها از تعجب و حیرت خشکشان زده بود. ساکت و بی حرکت دو برادر را می‌نگریستند و یک لحظه هم چشم از حرکات آنها بر نمی‌داشتند. یکی از مسئولان مسابقه ویلسون گفت: من به عمرم هم چیزی ندیده بودم. 2 سر روی 1 بدن. فقط 2 پا اما 4 دست واقعا که عجیب هستند. مالکیت هفتگی پاهاشون رو که تو دادگاه شنیدم باور نکردم، ولی حالا باور میکنم. به نظر میرسه که یکیشون خیلی میترسه، ولی اون یکی خیلی شجاعه. عجیبه که اون ترسوه نمیتونه صحنه رو ول کنه بره، چون پاها در اختیار اون یکی دلش میخواد مسابقه بده. ویلسون تایید کرد که لوژی شجاع است، اما آنجلو با آنکه کمی ترسوست شریف و دوست داشتنی است. گفت: اون پسر اساساً از خون و خونریزی وحشت داره. در همین هنگام ناگهان فریاد آنجلو به هوا رفت. ویلسون و اطرافیانش به طرف دو قلوها دویدند. آنجلو بر اثر اصابت تیری که از تیرانداز بغل دستی به خطا شلیک شده بود، زخمی شده بود و مینالید. لوژی ترسیده بود. دکتر به سرعت بالای سر آنها آمد و شروع کرد به بستن جای تیر. بعد هم مسابقه را خاتمه یافته اعلام کردند و در عرض 1-2 دقیقه همه جا ساکت شد و هر کس به دنبال کار خود رفت. دو قلوها را به بیمارستان بردند. پس از انجام اقدامات اولیه، دو قلوها را مرخص کردند و آنها راهی خانه عمه پاتسی شدند. دکتر مسابقه قول داد که هرچه زودتر خودش را به خانه دو قلوها خواهد رساند تا ادامه معالجه آنجلو به سرعت انجام شود. وقتی دکتر وارد خانه عمه پاتسی شد، دید عده زیادی از مردم قصبه در خانه کوپرها جمع شدند. همه نگران حال دو قلوها بودند، در حالی که فقط بازوی یکی از آنها زخم برداشته بود و آن یکی سالم و سرحال بود. آنها هر دو روی نیمکت اتاق نشیمن افتاده بودند. عمه پاتسی از اینکه بازوی آنجلو زخمی شده بود ناراحت بود و مرتبا غرغر میکرد. نانسی خدمتکارش به سرعت بالا و پایین میرفت و دستورات خانم را اجرا میکرد. دو پسر عمه پاتسی مرتبا راه را برای مردم باز میکردند، اما دوباره بعد از لحظه ای آن را سد میکردند تا بهتر و بیشتر دنگلوها را نگاه کنند. روونا تنها و غمگین در گوشه ایستاده بود و حالت رقت‌انگیزی داشت. لوژی پی در پی فحش و ناسزا میگفت و زخمی شدن آنجلو را تقصیر خود آنجلو می دانست. دکتر مسابقه که آدم ساده لوح و کم مایه‌ای بود در کنار آنجلو زانو زد و مرتب با بازوی او ور می رفت. عمه پاتسی در کنار او قرار گرفت و دائم درباره اینکه چه وقت زخمای آنجلو خوب می شود سوال می کرد. دکتر خوشقلب و مهربان بود و دلش می خواست یک مستمع گیر بیاورد و سواد خود را به رخ بکشد. پس با فصاحت و بلاغت و به زبان علمی رو به عمه پاتسی گفت: بدون اینکه به تفصیل در این باره صحبت کنم مادام، چون به هر حال سرکار این بحث علمی رو متوجه نخواهید شد، باید بگم که من تصور میکنم در این مورد مواظبت بسیار دقیقی ضرورت داره. عمه پاتسی سرش را خاراند و به چشمای دکتر زل زد. دکتر ادامه داد: اگر این ضرورت و این مواظبت از مصدوم صورت نگیره مادام، ترشح لوله مری حتمی خواهد بود. به دنبال اون استخوانی شدن و از کار افتادن آرواره فوقانی روی خواهد داد. در نتیجه این ماجرا مخاط گرانیولار از شکل خواهد افتاد و منجای آرترها موجب انسداد دریچه‌های قلب و والیولارهای ریه خواهد شد. وقتی که مجرای ریه ها مسدود شد، احتراق در بدن تشدید خواهد شد و در نتیجه کاسه زانو از کار خواهد افتاد. به دنبال این اظهارات عجیب و غریب دکتر، عمه پاتسی بدون آن که حرفی بزند برخاست و از دکتر دور شد. بقیه کسانی هم که آنجا ایستاده بودند لبهای خود را گزیدند، لبخند تمسخرآمیزی زدند و با یکدیگر پچپچه‌ای طولانی را آغاز کردند. آنجلو همچنان زیر دستای دکتر که در حال ضد عفونی زخم او بود ناله می‌کرد و به دنبال کسی بود که با او همدردی کند، اما دکتر با حرفای عجیب و غریب خود همه را از دوروبر او رانده بود. خب دوستان عزیز، قسمت پنجم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده یاد احمد غازی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
جناب دوستلاموز، چطاب شبانوالی برنامه دی حضورزا تقدیم آده با جزال برنامه نیه شالا چه بیانده است ادامه برنامه لنه خدمت زولا زیوخ پخش فهیدینن و گیده زیوخ چنان برنامه نیه حضورزا دوام برنامه زیوخ.